اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در بحث سیره و سخنان معرفتی آقا امام رضا، امروز به بحث صلات و نماز رسیدیم. خب همه شما میدونین که نماز محور دینه و مورد تأکید همه اولیاء الهی. امام رضا فرمودن از صلاتو قربان و کل تقی، نماز بهترین راه تقرب هر متقی به خداست. امروز خدمت فاضل ارجمند اهل قلم جناب حجت الاسلام و المسلمین محدثه هستیم. انشاءالله مقدمه بحث ها حاج آقا می فرمان تا سوالات شما را خدمتشون عرض کنم. حاج آقا ما منتظر هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلطان و گدا بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. رمز نماز به نظر میرسه که هر کس بیشتر فقر خودش رو بشناسه و غنای پروردگار رو بشناسه، او نمازی تر از دیگران خواهد بود، برای اینکه نماز ابراز نیاز یک بنده محتاج به درگاه خدای بی نیاز هست. و شنیدید که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله با اون مقامی که داشتن، اون همه عبادت و تهجد و ذکر و شب بیداری، یکی از همسرانشون به لحن سوال پرسیدن که شما که بنده برگزیده خدا و آمرزیده هستید، این همه نماز و اینها برای چی؟ فرمودن که افلا اکون عبدن شاکرا، آیا بنده شاکر و سپاسگزار خدا نباشم؟ میتونیم از این برداشت کنیم که نماز جلوه ای از شکر و سپاس بنده هست در مقابل خداوند که ولی نعمت هست، و هر کس نعمت رو و صاحب نعمت رو بیشتر بشناسه، حالت عبودیت و نماز و نیایش در او بیشتر خواهد بود. و به همین جهت هم هست که در سیره اولیاء دین از جمله حضرت رضا علیه السلام میبینیم که نماز جلوه خاصی داره و ما رو با جایگاه این عبادت آشنا میکنه. فکر میکنم برای مدخل بحث این مقدار کافی باشه. در خدمتتون هستم.
یکی از سوالاتی که خیلی برای جوان‌ها پیش میاد اینه که خب میدونیم که ارزش نماز و اون چیزیش که تو نماز برای ما میمونه مربوط به بخش حضور قلب در نمازه. حضور قلب در نماز دقیقاً یعنی چی و ما چه کار کنیم که حضور قلبمون تو نماز حفظ بشه؟ عمدتاً خیلی میخوام حواسمون رو جمع کنیم ولی زود حواسمون پرت میشه، هر چیزی یا گم کرده باشیم تو نماز پیدا میکنیم، نمیدونم هر فکری، هر خاطره‌ای، نمیدونم از کجا میاد حاج آقا اینا، یه دفعه همه چیز میاد تو ذهنمون، الله اکبر که میگه.
بحث حضور قلب بحث دامنه‌دار و مفصلیه، حالا نمیدونم چقدر مجال هست که این بحث رو انجام بدیم، سوالای دیگه‌ای هم لابد هست. به هر حال وقت رو باید یه جوری تقسیم کنیم بین محورهای مورد سوال. اگر در نماز چیزهای غیر نماز به ذهن ما خطور میکنه، به دلیل این هست که اون غیر نماز برای ما جاذبه بیشتری داره و دل مشغولی ما به اون بیشتره، در تعارض و تزاحم مسائل اون غیر نماز بیشتر به ذهن خطور میکنه. و اگر نماز از روی شوق باشه، از روی علاقه باشه، حالا باز شاید خواهید پرسید که چیکار کنیم اون شوق و علاقه پیدا بشه. اگر با اشتیاق یک بنده لحظه شماری بکنه که کی موقع نماز برسه که به نماز بپردازه، طبعا خود این نماز مشتاقانه و از روی شوق و علاقه تأثیر داره که حضور قلب هم داشته باشه. البته مسائلی از قبیل این که توجه به معانی آنچه که انسان در نماز بر زبان جاری میکنه سهمی داره در ایجاد حضور قلب، توجه به عظمت خدای متعال که بنده در پیشگاه او ایستاده سهمی داره در حضور قلب، تمرین برای حضور قلب، یعنی از کم شروع کنیم تا به کل نماز برسیم. خدا رحمت کنه شهید قدوسی رضوان الله علیه رو، اون ایامی که پیش از انقلاب در درسای اخلاقیشون حضور داشتیم در مدرسه، یکی از نکته هایی که راجع به حضور قلب مطرح میکردن اینه که میگفتن شما قدم به قدم و به تدریج پیش برید، یعنی یه مدتی تمرین کنید که تکبیرت الاحرام نماز رو که میگید با توجه باشه، بعد که این براتون جا افتاد بسم الله سوره حمد رو هم با توجه بگید، بعد از مدتی الحمدلله رو هم اضافه بکنید، بعد از مدتی سعی کنید حمد و سوره رو که میخونید حواستون توی نماز باشه، حالا بعدش اگر از نماز خارج شدید طوری نیست، همینجور کم کم مثل حالا بلا تشبیه مثل وزن بردارایی که برای برداشتن وزنه به تدریج وزنها رو اضافه میکنن تا به حدی برسن که وزنه نهایی رو بلند کنن، وزنه حضور قلب در سراسر نماز وزنه سنگینیه، این رو به هر حال یه جوری با تمرین و از آغاز تیکه تیکه اگر انسان شروع بکنه و پیش بره، فکر میکنم یک گامیست برای قدرت یافتن بر تمرکز فکری و روحی در نماز که در کل نماز بتونیم حضور قلب داشته باشیم.
نکات خیلی خوبی ها اشاره کردیم، اما اصلا حضور قلب یعنی چی؟ یعنی چرا نگفتن حضور ذهن؟ چرا نگفتن حضور فکر؟ چرا نگفتن حضور نفس؟ این واژه حضور قلب منظورشون چی آجا؟
بحث برمیگرده یه مقدار به بحث دل، دلشناسی. ببینید ما در فرهنگ خودمون تو ادبیاتمون هم داریم، تو بحث‌های مربوط به عشق و محبت داریم، گرچه وقتی قلب یا دل گفته میشه به ذهن انسان خطور میکنه همین عضوی که در سمت چپ سینه قرار داره و میتپه و تلمبه‌خانه پمپاژ خون در بدن هست، این قلبه. ولی از اون ورم انسان گاهی به کسی علاقه و محبت داره، احساس میکنه یک جوری این محبت با این قلب توی سینه ارتباط داره. حالا چه ارتباطی داره من برام کشف نشده. یا اگر از کسی بدمون میاد متنفر هستیم، نفرت و کینه رو هم آدم فکر میکنه که جاش تو قلبه. گرچه این قلب رو اگر بشکافن، جراحی بکنن، ریز ریز بکنن، شاید از توش چیزی به اسم محبت یا کینه در نیاد، ولی بی ارتباط هم نیست. و همین جهت توجه داشتن کار دله. یعنی این قلب انسان به یک مسئله علقه پیدا میکنه، تعلق خاطر پیدا میکنه، و این سبب میشه که در نماز هم انسان وقتی بفهمه که در برابر خدای متعال ایستاده، دیگه توجه معطوف به او میشه و از غیر او منسلخ میشه. به تعبیر دیگه اینجوری هم میتونیم بگیم که وقتی بنابر این شد که جای محبت و علاقه همین قلب و دل باشه، حضور قلب، اگر نماز بر اساس همون شوق و محبت و عشق به خدا باشه، حتما این دل در طول نماز توجه به اون کسی داره که در دل ما جای داره و به خاطر او و شکر نعمت‌های او به نماز ایستادیم. لا اله الا الله، لا اله
آجا ما اگر صرفاً جملات نماز رو بهش فکر کنیم، یعنی مثلا من میگم الله اکبر، همینجور حواسم جمع باشه که یعنی خدا بزرگتر است، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده، و تو نماز حواسم به معانی جملات باشه، ذهنم متمرکز باشه تو معانی جملات، این همین حضور قلب همین منظور یا چیز دیگه
است؟ حضور قلب مرحله بالاتر از اینه. باز یادی از شهید قدوسی بکنم، این جمله رو از ایشون به خاطر دارم که ایشون می‌فرمودن که ما نهایت تلاش که می‌کنیم توی نماز حضور قلب داشته باشیم، تازه به این مرحله می‌رسیم که ما حضور قلب داریم. یعنی اصلا حواس ما جمع به این است که حواسمون جمع به نماز باشه، و این فرق می‌کنه با اینکه انسان در واقع در طول انجام نماز به عنوان یک بنده خود رو در پیشگاه خدای متعال بدونه و از غیر خدا و ماسوا الله فارغ شده باشه. ولی اینکه انسان به معنای جملات توجه بکنه، حداقل گامی است برای، یعنی تمرینه، یه طرح کاده، یه نوعی ورزش روحی است که ما به اون مرحله از این طریق برسیم. یه تمثیلی از یکی از استادان تو ذهنم هست که بد نیست اینو در همین جا مطرح کنم، این در این مسئله که کدوم اصلیه و کدوم بدلی یا فرعیه یا بنا به اضطرار میریم سراغش. یه مقدار چند دقیقه طول میکشه حوصله کنید، ولی این مثال جالبیه. اون بزرگوار نقل میکرد که ماشین رو در نظر بگیرید، ماشین معمولاً موتورش کار میکنه و کارکرد موتور سبب میشه که این چرخ‌ها هم حرکت بکنه. حالا اگر ماشینی خاموش شده باشه، موتورش از کار افتاده باشه، استارت بزنن روشن نشه، چیکار میکنن؟ چند نفر رو صدا میکنن، میگن بیایید ماشین رو هول بدیم. با هول دادن که چرخ‌ها حرکت میکنه، سبب میشه که موتور هم به کار بیفته، و این حالت آرزی و فرعیه، و الا اصل حرکت موتور ماشین باید چرخ‌ها رو به حرکت بیندازه، نه حرکت چرخ موتور را. توی نماز هم اون بزرگوار می‌فرمود که حالت اصلی اینه که موتور درون انسان، موتور قلب انسان روشن باشه، و روشنی موتور قلب انسان یعنی توجه به خدا در حین نماز، همون حضور قلبی که جناب آقای دکتر بانگی مطرح می‌فرمایند. اگر دل انسان در نماز به خدا توجه داشته باشه، حالت ظاهری نمازگزار هم اون مراقبت و توجه درش هست. اما اگر این دل مثل دل اکثر ماها که خاموشه، موتورش کار نمیکنه، چیکار کنیم که این دل به یاد بیفته، به یاد خدا بیفته؟ یه سری برنامه های هل دادنی هست که اینا کمک میکنه. معمولا نکاتی که به عنوان سنت های نماز، مستحبات نماز، مقارنات و کارهای قبل از نماز انجام میگیره، اینها کمک میکنه برای روشن شدن قلب، موتور درون. مثلا اینکه انسان اذان بگه، اقامه بگه، یه وقت بی مقدمه کسی همینجور میرسه الله اکبر شروع میکنه به نماز، این یه جور نماز خوندنه. یه کسی 7-8 دقیقه ای رو صرف این میکنه که یه اذان با وقاری بگه، اقامه ای بگه، ذکرهای مستحبی بگه، خود این اون توجه باطنی رو ایجاد میکنه. یا آراستگی ظاهر، خذوا زینتکم عند کل مسجد، هنگام عبادت آرایش ها و زینت های خودتون رو با خودتون بگیرید، با خودتون. حالا تفسیری که شده، مثلا عطر بزنید، شانه بزنید، لباس های خوب و تمیز بپوشید، لباس کامل بپوشید. حالا اگر کسی به نماز ایستاده اما با اون لباس خونگی، مثلا با پیژامه و پیرن رکابی، جوانا رو مثلا فرض کنیم، این یه جور نماز باطل نیست، نمازه. ولی این وقت نه، مثل رسیدن به حضور یک شخصیت که انسان سعی میکنه لباس کامل بپوشه، سر و روی خودش رو هم مرتب بکنه، اگر بتونه عطرم بزنه، حمام هم رفته باشه، تمیز باشه، چون میخواد به یک ملاقات بره، برای نماز هم که انسان میخواد بیسته، بهترین لباسشو بپوشه، عطر بزنه، شانه بزنه، آراسته، چون میخواد به محضر پروردگار بار بیابه. خود این رعایت مستحب کمک میکنه در این که توجه قلبی ایجاد بشه. از این نمونه ها فراوون، من اگر بخوام بشمارم 30-40 تا از این سنن دینی و مستحبات نماز رو میتونیم ذکر کنیم که همه اینا کمک میکنه به روشن شدن قلب، موتور قلب. توی نماز دیدید یه دهی نماز میخونن ولی اخبار رو هم گوش میدن، فوتبال رو هم تعقیب میکنن، سریال رو هم میبینن که عقب نمونن، این یه جور نماز خوندنه. یکی نه، برای نماز جایی رو انتخاب میکنه که خلوت باشه، آرام باشه، هیچ سر و صدایی و مزاحمتی نباشه، این تمرکز فکر و حضور قلب بیشتری ایجاد میکنه. دیدید بعضیا تو جانمازشون تسبیح رو به شکل خط مستقیم جلوی مهر میکشن، شاید بعضیاتون دیده باشید یا خودتونم اهل این کار باشید. این مستحبه که انسان وقتی نماز میخواد بخونه یه چوبی، شمشیری، نخی، رشته، چیزی رو جلوی مهرش بکشه و موقعی که نماز میخونه و نگاهش به محل نمازش هست، سعی کنه که نگاهش رو از اون خطی که کشیده، از اون چوب و تسبیح و هر چیزی که گذاشته اونورتر نفرسته، نگاهش زیر این خط باشه. این یعنی چی؟ ما وقتی نگاهمون رو متمرکز میکنیم که پخش نشه حالا به در دیوار کی اومد، کی رفت، چه خبری، چه فیلمی، اینا، نگاهمون رو وقتی متمرکز میکنیم به سجاده و محل سجود، دل هم تمرکز پیدا میکنه. ولی وقتی نگاه رو رها کنیم به هر چیزی که در چشم اندازه ما قرار میگیره، طبیعتاً این دل هم تابع این نگاهه، دل هم دست ما نخواهد بود. پس رعایت، شما به رساله ها و توضیح المسائل مراجعه کنید، اون چی که در نماز به عنوان مستحبات یا مکروهات هست توجه کنید. با این دید اغلب این مستحبات چیزهایی است که کمک میکنه به حضور قلب و تمرکز فکر، و اغلب این مکروهات چیزهایی است که حواس آدم رو پرت میکنه. جلوی پنجره باز مکروهه، جلوی که جایی که مثلا عکسی، تصویری، نقش و نگاری جلوی انسان هست مکروهه، سر راه و توی ازدحام و مسیر مردم نماز خوندن مکروهه، و امثال اینها. خب هر کس میاد یه تنه میزنه، شما اصلا آرامش ندارید که توی نماز باشید. به هر حال این برنامه ها، یعنی ما از طریق رعایت آداب و سننی که در نماز به عنوان مستحبات ذکر کردن، سعی کنیم که اون موتور درونی و ذکر و توجه به خدا روشن باشه و در نماز حضور قلب پیدا کنیم.
خیلی نکات کاربردی و به جای راج آقا اشاره کردن. یادونه که تو بحث توکل گفتیم بعضیا عوض به خدا توکل کنن به توکلشون توکل میکنن. حاج آقا حالا خیلی قشنگ گفتن، در اون حد اکثر بعضیا حواسشون جمع حضور قلبشون میشه، باز عوض به خود حواسشون متمرکز به خود خدا بشه، به حضور قلب داشتنشونه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، خدمت یکی از اولیای الهی رسیدن. اون ولی خدا به شهید مطهری گفته بود که تو چه شکلی نماز میخونی؟ شهید مطهری گفته بود که من تا نماز میخونم یک یک حواسم به معانی جملاتش. ایشون گفته بود که خب پس کی نماز میخونی؟ تو که حواست رفت توی عبارت ها، پس کی فرصت میکنی نماز بخونی؟ این نکته که حاج آقا میگن خیلی نکته تکون دهنده است. تمثیل ماشین رو زدن موتور روشن بشه. بله یه سری کارهای ظاهری هول دادن ماشینه، ولی باید موتور را بیفته. انشالله که خدا کمکمون کنه. شما دوتا دوست صمیمی باشین، دارین با هم دیگه گل میگین، گل میشنوین، هیچ وقت کسی بهتون نمیگه که آی با هم دارین حرف میزنین حضور قلب دارین یا نه. اصلا حضور قلب یعنی چی؟ خب همینه دیگه، دارین گل میگین و گل میشنوین. همه اشکال ما اینه که تو نماز اصلا اون جمله یه انا جلیس و من ذکرنی، من همنشینه اون کسی هم که یاد من کنه، اصلا حواسمون به این همنشینی نیست.